افغانستان از حکومت می خواهد تا هر چه زودتر نامزدان وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی را به ولسی جرگه معرفی کند. وزارت داخله افغانستان می گوید که در سال گذشته خورشیدی دستاوردهای زیادی در زمینه دستگیری قاچاقبران بزرگ مواد مخدر داشته است و وزارت صحت افغانستان از خطرات دیابت یا شکر هشدار می دهد. تفصیل خبرها. مشران جرگه افغانستان میگوید که حکومت باید هر چه زودتر نامزدان وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی را به ولسی جرگه معرفی کند. اعضای این جرگه میگوید که قبل از برگزاری نشست بین‌المللی بروکسل باید به سرپرستی در این ادارات خاتمه داده شود. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه در نشست عمومی امروز این جرگه گفت:
و از حکومت هم میخواییم که به زودترین فرصت به ولسی جرگه مکر برکست باور میکنن نظام دموکراسی است، به وزارت دفاع و به امنیت ملی معرفی بکنن و از ولسی جرگه را اعتماد بگیرن. من حیث ناظرین حکومت،
شماره از سناتوران از دادن رأی اعتماد به وزیر داخله و لوی سرنوال افغانستان از سوی ولسی جرگه استقبال میکنند و میگویند که حکومت باید هرچه زودتر از ادامه کار سرپرستان در ادارات دولتی جلوگیری کند. مسئولان امنیتی در ولایت کندوز میگویند که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان در این ولایت 4 تن از مخالفان مسلح کشته و 9 تن دیگرشان بازداشت شدند. غلام حضرت کریمی، مسئول مطبوعاتی فرقه 20 پامیر در ولایت کندوز، امروز به رادیو آزادی گفت که قطعات خاص اردوی ملی به حمایت هوایی نیروهای ماموریت حمایت قاطع شب گذشته عملیات مشترک را در ساحه جرگذر و کتخیل شهر کندوز انجام دادند. کریمی علاوه کرد که در این عملیات اگر آدم موتر نو مخالفان مسلح نیز از اثر حملات هوایی تخریب شده است. طالبان مسلح تا اکنون در این مورد چیز نگفتند. وزارت داخله افغانستان میگوید که در سال 1394 خورشیدی دستاوردهای زیادی در زمینه دستگیری قاچاقبران بزرگ مواد مخدر داشته است. باز محمد احمدی و این بخش مبارزه با مواد مخدر این وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت که سال گذشته 10 قاچاقبر بزرگ که شامل فهرست سیای بین‌المللی بودند را با مقادیر زیاد مواد مخدر در کشور بازداشت کردند.
10 تن از قاچاقبران بزرگ شامل لیست سیاه که توسط منصوبین پلیس مواد مخدر افغانستان در سال 1394 دستگیر شده که قابل ملاحظه است.
آقای احمدی افزایش توانایی های پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان اشاره کرده میگوید که در سال گذشته مجموعاً 2919 عملیات برای بازداشت شبکه های قاچاق مواد مخدر در کشور را اندازی شده است و تولید و قاچاق مواد مخدر را تهدید بزرگ برای جهانیان خوانده، خواستار کمک و همکاری جامعه جهانی با حکومت افغانستان در این راستا شد. دقایق قبل یک زلزله تقریبا نیرومند شهر کابل را تکان داد که تاکنون از تلفات و خسارات برخواسته از این رویداد طبیعی گزارش نشده است که در سرویس های بعدی جزئیات آن را با شما شریک خواهیم ساخت. مسئولان وزارت صحت افغانستان از خطرات دیابت یا شکر هشدار داده میگویند که این بیماری در سراسر جهان به شمول افغانستان در حال رشد است. احمد جان نعیم معین این وزارت امروز در نشستی که به مناسبت روز جهانی صحت در کابل برگزار شده بود گفت که 35% مرگ و میر در افغانستان ناشی از امراض غیر ساری میباشد.
دیابت هم از جمله امراض غیر ساری است و در این قسمت در حدود 3.7% از این مرگ و میر ناشی از مرض دیابت و یا مرض شکر می باشد.
این در حال است که سازمان صحی جهان نیز در گزارش تخمین کرده است که تا سال 2030 میلادی هفتمین علت مرگ و میر افراد در سراسر جهان به دلیل مبتلا شدن افراد به دیابت یا شکر خواهد بود. این بود خبرهای مربوط افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم ستار فروغ تقدیم می کند.
مقام های هندی می گویند که رقم تلفات ناشی از آتش سوزی در یک معبد در ایالت جنوبی کرالا به بیش از 100 تن رسیده است. اومن چاندی وزیر اعلی ایالت کرالا به خبرنگاران گفت که جان باختن 102 تن و زخمی شدن 280 نفر تایید شده است. با گفته وی زخمیان در شفاخانه های مختلف بستر شدند. با گزارش رسانه های محل پس از منفجر شدن مواد آتشبازی حریق رخ داد. در همین حال رامش چنیتال وزیر ایالتی امور داخلی کرالا گفت با خانواده های قربانیان کمک مالی صورت می گیرد و برای زخمیان تسهیلات تداوی رایگان از سوی حکومت فراهم می شود. حکومت برای همکاری در این بخش از تمام امکانات کار می گیرد. یک ساختمان معبد فرو ریخت و سبب تلفات بسیاری ها شد. کارمندان اطفائیه حوالی صبح آتش سوزی را تحت کنترل آوردند و کارکنان نجات سرگرم جستجوی افرادی‌اند که زیر آوار گیر ماندند. وزیر خارجه آمریکا پیش از برگزاری نشست هفت قدرت بزرگ اقتصادی جهان یا G7 امروز به ژاپن رسید. جان کری فردا از پارک یادبود صلح در هیروشیما دیدن خواهد کرد. او بلندپایه‌ترین مقام آمریکایی خواهد بود که به قربانیان نخستین حمله هسته‌ای در تاریخ ادای احترام می‌کند. در همین حال فومیو کیشیدا وزیر خارجه ژاپن گفت نشست وزیران خارجه کشورهای G7 در ساحه قربانیان بم اتمی در هیروشیما برگزار می شود. امیدوارم که از اینجا یک پیام قوی در زمینه جهان عاری از اسلحه اتمی بدهیم. یک تیاره بم افغان B-29 آمریکایی در 6 آگست سال 1945 یک بم اتمی را بر هیروشیما پرتاب کرد. در این رویداد حدود 80,000 تن کشته شده بودند. در نتیجه پرتاب یک بم اتمی دیگر 3 روز پس از این رویداد شهر ناگاساکی ویران شد. در جریان نشست دو روزه G7 در هیروشیما روی موضوعات جهانی به شمول تروریسم، اوکراین، کره شمالی، شرق میانه و بحران مهاجرت صحبت خواهد شد. یک هسته تروریستی مستقر در بروکسل پلان داشت تا حملات تازه را در فرانسه انجام بدهد، اما در عوض دست به حملات در بلژیم زد. سرانوالان بلژیم با ابراز این مطلب گفتند که این مهاجمین پس از آن که با بررسی سری در فرانسه غافلگیر شدند، حملات را در بروکسل انجام دادند. سرانوالی فدرال بلژیم امروز گفت که مهاجمین به خاطر سرعت پیشرفت در تحقیقات جاری فوراً تصمیم گرفتند که بالای بروکسل حمله کنند. تحقیق کننده ها ارتباط میان گروهی که در عقب حملات بروکسل قرار دارد و گروهی که حملات ماه نوامبر در پاریس را تنظیم کرده بود کشف کردند. مقام های بلژیم به روز شنبه 4 تن را در پیوند به حملات بروکسل به کشتار تروریستی و فعالیت در یک گروه تروریستی متهم کردند. یکی از این افراد محمد ابرینی است که به دست داشتن در حملات پاریس مسنون پنداشته می شود. مقامات دیروز در بروکسل گفتند که ابرینی همان مرد کلاهدار است که اندک پیش از بمبگذاری در بروکسل در میدان هوایی شهر با دو بمبگذار دیگر عکسش گرفته شده بود. ابرینی در 8 ماه اپریل در بروکسل بازداشت شد. او آخرین کسی است که پس از حملات پاریس در 13 نوامبر پارسال تحت پایگرد قرار داشت. و در جریان یک درگیری در منطقه جنوبی فیلیپین 18 سرباز و 5 تندرو مسلح کشته شدند. این درگیری که بدترین نبرد در جریان امسال در این کشور خوانده شده به دنبال یک عملیات تهاجمی نظامی بر ضد گروه تندرو ابو سیاف رخ داده است. اردوی فیلیپین امروز گفت که این درگیری دیروز در شهرک تیپو تیپو در ولایت باسیلان به وقوع پیوست. این شهرک در 900 کیلومتری جنوب مانیلا پایتخت فیلیپین موقعیت دارد. این نبرد پس از ضرب العجل 8 اپریل رخ داد که ابو سیاف تهدید کرده بود که برخی از گروگان‌های خارجی را سر خواهد برید. تا هنوز در مورد سرنوشت گروگان‌ها پس از تکمیل شدن زمان ضرب الاجل گزارش دادن نشده است. این سربازان زمانی که برای حمله بر یک پناهگاه ابو سیاف حرکت کرده بودند با یک کمین روبرو شدند. اردوی فیلیپین عملیات تهاجمی را بر ضد گروه ابو سیاف تشدید بخشیده است. این گروه به انجام برخی از حملات مرگبار تروریستی در فیلیپین متهم است و همچنان در اختطاف خارجی ها برای به دست آوردن پول دخیل دانسته می شود. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. در ادامه هم قسمت دوم برنامه صحت سرمایه زندگی را دنبال کنید.
با سلام مجدد باز هم خوش آمدین به برنامه. شما رادیو آزادی را روی امواج 1296 و اف ام 100.5 میشنوین و شنونده های عزیز در این بخش دوم برنامه باز هم دکتر صاحب گلنار مسلم متخصص نسای ولادی در استودیو با ما هستند. و حالا دکتر صاحب میشه شما در مورد ازی بگوین که نوع سرطان با تومور چی فرق داره؟ میشه در این مورد روشنی بندازین؟
به صورت عمومی تومورها بعد به نموی خود یا شکل خود دو خواص از خود تبارز میتن که در صورتی که اینا خواص داشته باشن که سبب درد زیاد نشون و در جایهای دیگه انتشار نکنن و در یک ناحیه باقی بانن، اینا را به نام تومورهای سلیم یاد میکنن یا تومورهای نسبتا خوب که سیر خراب ندارن و امکان داره خب. که حجمشان هم کلان
دکتر سب میشه در این مورد بعدا صحبت کنیم. خواهر ما پلوشه از ولایت پروان است، میگن که وقتشان کم است. سلام پلوشه جان، خوش آمدین.
خوش بودین. سلام با شما دکتر سب. من تا وقت مرزی ماور بسیار تشناب میرم، چه رقم است دکتر سب مشوره میخواستم؟
بله تشکر از سوال شما. قسمی که ما گفتیم که عادت ماهواره هم یک تحول بسیار عمیق از دهی سیستم ده هر ماه و از این که مجاورت رحم با مثانه است به او نسبت شما زود تشناب هم میرین،
خوب مشکل خاص ندارن.
بله خوب است که پیش دکتر مراجعه بکنین، یک مایناتتان اجرا بکنن و یک مقدار دوا شما بگیرین، انشالله خوب میشین.
دکتر صاحب میشه بخی سوال شما جواب شده؟
بله. تومورها و که دو شکل هستن، یکی تومورهای سلیم و دیگر تومورهای خبیث یا سرطان ها، که تومورها به شکل سیر نسبتاً خوبتر می داشته باشند، عواقب خراب ندارن، با تداوی نتیجه می تن و اگر بزرگ هم شوند سبب درد ایجاد شود بازم با عملیات کاملاً قابل تداوی هستند. برعکس سرطان ها می تانند کوچک باشند، می تانند زود انتشار بکنند، زود سبب اعراض و علائم بسیار خطرناک، دردای شدید، خونریزی های نامنظم و شدید زیاد، امراض با تب و امراض با مشکلات اعضای دیگه وجود که امکان داره انتشارشان به جگر یا به کبد برسه یا به ششها برسه، که نظر به سیر و انتشارشان امی انتشار سرطان ها به 4 درجه تقسیم میشه. سرطانی که جا به جا باشه به نام درجه اول و اگر کمی به خود اعضای مجاور مثانه انتقال کرده باشه گفته میشه که سرطان درجه 2، و اگر که از طریق خون دیگه اعضای مجاور بدن هم گرفته باشه گفته میشه سرطان درجه 3، و اگر از طریق خون و لنف سیستمی که بعض مواد عضویت ما رو انتقال میتن تا وجود پاک باشه اونا از اون طریق اگر انتقال بکنن به جگر، به کبد، به ششها، به دیگه نواحی عضویت، به دماغ، با سرطان درجه 4 خوانده میشه که تداویش هم مشکل است.
سلامت باشین دکتر صاحب. میشه در مورد ازی بگوین که آیا استفاده از دواهای ضد حاملگی هم باعث بروز تومور میشه و یا استفاده از کاندم هنگام عمل جنسی آیا اینا امی زمینه را برای بروز تومور برای خانم ها مساعد میسازه؟
بله تشکر. قسمی که بسیار واضح هست دواهای ترکیبی یا ساده ای که به خاطر ایجاد وقفه بین ولادت ها و به خاطر تنظیم عمل ها و به خاطر بهبود صحت مادران بعد سر تحقیقات بسیار زیاد ساخته شده و به شکل مستظر دوایی در بازار دستیاب می باشه و گرفتن متداوم از او ازی که بسیار مقادیر کم ارمون می باشه.
بازم بعدن در این مورد صحبت بله. میکنیم کدام دوست ما روی خط هستن. سلام علیکم قاری صاحب، خوش آمدین به برنامه.
تشکر خواهر محترم و سلام از عدد دارم برای شما دکتر تیب. خواهر از دکتر تیب سوال مهمی است که چون کسایی که تکلیف میده داره، چند سال شده که یک مادر من تکلیف میده داره، اگر تکلیف از لحاظ تکلیف میده هم درد سرطان پیدا میشه که کونه شوه.
تشکر شنونده های عزیز، بازم برتان تکرارن میگم که موضوع مورد بحث برنامه ما تومور رحم است. میشه وقتی که زنگ بزنین در مورد از دکتر صاحب سوال کنین. دکتر صاحب میشه ادامه بدین به صحبت هایتان؟
بله، صحبت ما در مورد استفاده مکرر دواهای وقفه به خاطر تنظیم پلان خانواده و عملها می باشه که از این که این دواها بعد از تحقیقات بسیار زیاد و بعد از تجربیات بسیار زیاد و از این که این به مقادیر بسیار کم، یعنی بسیار به مقادیر کم که صرف حمله میتونه جلوگیری بکنه، به خانم داده میشه و خانم ما سالهای طولانی میتونن استفاده کنن. هیچ نوع خطر بروز سرطان و یا تومورها از مرجع استفاده در تابلت های مولتی وجود نداره و نه هم از خاطر استفاده کاندم کدام خطر مواجه خانم ها میباشه.
آها، سلامت باشین. بازم برادر ما محمد رضا از بگرام روی خط هستن. بله، سلام علیکم. بغلان.
سلام علیکم.
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ بفرمایید.
دکتر سه محترم این پیرگه پس ولی خانه ما چند روز پیش یک بلاتر بردن و ایمانه تلاتر بردن کیس داره. بازی را بردن به مرکز ولایت بغلان دوجه به دکتر جرای گره عملیات کنم. بازی را با دیگه دراسون روان کرد به خاطر معلومات او گفتی که کیسه ختم شده. آیا امکانش هستی تو؟
بله، تشکر از سوال شما. کیستا معمولا قسمی می باشه که تحت تاثیرات هورمون ها فعالیت میکنه تخمدان ها، بعضا هورمون ها از کنترل خارج میشه سبب ایجاد یک کیست میشه و بعضا از این که عمو سوی هورمون ها در خون پایان آمد به طور خود به خودی کیست ها میتونن کوچک شوند و یا کاملا جدارشان باز شوند، مایشان تخلیه شوند از بین برن. از نایی کیست ها تشویش زیاد لازم نیست به خاطر که سیستم متحول است. امکان داره بعضن کیست ها بسیار کلان شون و متناوبن کلان شده برن سبب درد و فشار و حتی عدم اولاددار شدن شون که با عملیات قابل تداویستن.
زنده باشین دکتر سه. برادر ما فضل‌الله از ولایت پروان روی خط هستن. بله، سلام علیکم. سلام برادر، بفرمایید.
از این می دکتر صاحب یک پرسان میکنم که نمی زن خیلی ضعیف است، یگانه ایت دوایی را نشان بده که بغیر کدام تکلیف نرسانه برست که اولادش دیگه نکنه.
برادر محترم، سوال شما را گرفتیم. تشکر، سوال بسیار خوبی کردین. از اینکه خانم شما میگین بسیار ضعیف است و دوایی را نشان بدیم که اونا استفاده کنن و عمل نگیرن، بهتر است که خانمتان به مراکزی نزدیکتان ببرین و برشان مشوری دکتر صاحب را داشته باشین، دوایی که ضرورت است برشان بگیرین و همچنان اگر در تنظیم پلان خانوادیتان خودتان خود سهیم بسازین و یک نوعی از انواع میتود هایی که بر مردها هست استفاده بکنین تا که صحت فامیل شما خوب شود. تشکر.
دکتر صاحب میشه به علای خو یک دوست؟ بله، بازم یک شرانده دیگه ما روی خط هستن. بله، سلام علیکم.
سلام علیکم.
برادر اسمتان از کجا به تماس شده؟
اسم از ولایت پروان به تماس شده.
خوش آمدین، بفرمایین.
سوالم
بگوین. سوال تانه
دکتر صاحب. سوالم دکتر صاحب ایست که همی کسایی که تکلیف میده داشته باشند زیاد وقت یا به سرطان یا گلودرد باشن غمشان نخورن، یعنی در 10 سال 20 سال یا سلفه کنن ششون چی شود صدمه ببینن، این در چند سال یا 10 سال 20 سال غمشان نخورن در اطراف مردم دیگه به تفاوت هستن. یا به سرطان تبدیل نمیشه.
بله تشکر برادر عزیز، تشکر از سوال شما. قسمی که صحت چیز بسیار مهم است و صحت ثروت است و صحت ارزش بسیار بالایی در زندگی داره. هر مرضی که ار مرضی که در ابتدا علاج نشوه و به اصلاح مردم کو نشوه و حتی که سالهای سال یعنی در جریان 15 سال ادامه پیدا بکنه، خامه ها تحول میکنه. اگر از میده باشه هم به سرطان تحول کرده میتونه، اگر از شش باشه هم میتونه تحول بکنه. به خاطر پیشگیری از سرطان ها گفته میشه هر مرض و هر ابنرمالیتی یا مشکل و آرزی که بر کس پیدا میشه باید به وقت و زمانش رسیدگی شود. بله تشکر.
زنده باشین دکتر صاحب. بازم فکر میکنم یک دوست ما روی خط هستن که تماسشان فکر میکنم تا حالا برقرار نشد. دکتر صاحب میشه در مورد ازی بگوین که آیا ازدواج دیرهنگام بر دخترها هم باعث بروز تومور در رحمشان میشه؟
بله، از این که تومورها و سرطانها به خاطر عدم استفاده درست سیستم تناسلی هم امکانات زیاد میره که پیش دختر خانمایی که بسیار به تأخیر ازدواج میکنن رخ بده، و یا این که وقت سیستم تناسلی با ازدواج تکمیل میشه و دختر مادر میشن و صاحب فرزند میگردن و بار بار مادر میگردن از اثر سیر هورمون هایی که در زمان حامله داری هیچ هورمونی افراز نمیشه، فقط حمل پیش میره و این سیستم از تحولات و دگرگونی های هورمونی محفوظ میمانه. به همین سبب است که مادرهایی که چندین طفل داشته باشن کمتر به سرطان مبتلا میشن.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم برادر ما جمعگل از ولایت روزگان روی خط هستن. سلام علیکم برادر، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین. بله تماسشان قطع شد. دکتر صاحب، آیا برای خانم ها چاقی هم باعث بروز تومور میشه؟
بله.
بله،
یکی از فاکتورهای تشدید کننده در بروز سرطان ها گفته شده که ازدیاد وزن است، و ازدیاد وزن و چاقی به شکل بسیار متمایز و مشدد سبب بروز سرطان ها میشه، و یا کسایی که پروتئین زیاد میگیره گفته میشه که مبتلا زیادتر به سرطان ها میگردن، در حالی که کسایی که زیادتر از سبزیجات استفاده میکنن کمتر به سرطان ای سیستم مبتلا بشن.
سلامت باشین برادر ما. سروری از سالنگ روی خط هستن. سروری صاحب سلام علیک، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
سلام علیکم بر شما، بر جناب دکتر صاحب. ما جناب دکتر صاحب پرسشی داشتم، مگر یه خانم عادت ماهوارش از حد بره بالا، مثلا از امیتق معمولیش بره بالا یک ماه 20 روز یا بالاتر از اون طول بکشه، آیا خطر تومار شدن داره یا نداره؟
سلامت باشین دکتر صاحب، بفرمایید.
تشکر از برادر ما. از اینکه عادت قاعدگی به طور نرمال 3 تا 5 روز یا 7 روز یا زیادتر از او اگر باشه در روز باز هم نرمال گفته میشه، ولی اگر به مدت های 20 و 25 روز و ماه ها طول بکشه حتما یک سبب دلیل به تومور شده میتونه و ایجاب یک تشخیص و تداوی درست میکنه.
این یکی از علایمش همین میباشه.
بله حتما. از اینکه تومور موجود میباشه امی علایمی است که پیش مریض به وجود میه که عدم توقف خونریزی عادت ماهوار. یکی از دلایل عمده برای موجودیت تومورا شده میتونه. مریضا باید هرچی عاجلتر از اینکه به ماها گب برسه، باید وقتی که عادت ماهوارشان از 5 روز، از 7 روز، از 9 روز اضافه میشه، باید به خاطر تشخیص مراجعه بکنن.
دکتر صاحب، ای که اینا اشاره کردن به اضافه بودن یا بیشتر شدن عادت ماهوار، اگر این کم باشه یا با تاخیر باشه، مثلا اکثریت خانم‌ها شکایت میکنن که مثلا در 2 ماه حتی مریض عادت ماهانه نمیشن، یا بعضی دختر خانم‌ها هم، حتی دلیل از این چی بوده میتونه؟
قسمی که ما گفتیم از تحولات افرازات هورمون‌های زنانه پیش خانم‌ها که میتونه سبب بروز تومور و یا سرطان ها شوه، اما کم بودن افراز هورمون های زنانه پیش دختر خانم‌ها و یا خانم‌هایی که به 1 ماه و 2 ماه عادتشان نمیبینن قابل تشویش نبوده، بلکه این ضعفی سیستم بوده و دلالت به تومور و یا سرطان نمیکنه.
دکتر صاحب، کسایی که یا دختر خانمایی که تومور داشته باشن در رحمشان، اینا که ازدواج کنن صاحب اولاد میشن یا نه حامله میشن؟
برای دختر خانمایی که
قبل از ازدواج داشته باشن،
قبل از ازدواج این تومورها و سرطانها پیشان تشخیص میشه، باید به وقت زمانش به تداویش اقدام بکنن. در صورتی که مقدم مراجعه بکنن، با امکاناتی که دکتر صاحب داره توجه زیاد میشه تا حیات جنسی و مادر شدنشان حقشان است داشته باشن. ولی اگر به طور مؤخر مراجعه بکنن و سرطان ها قسم انکشاف یافته باشه که تمام سیستم استیلا کرده باشه و او را مصاب ساخته باشه و سیستم قنات ها و ساختمان ها را دگرگون ساخته باشه، باز امکاناتش موجود نبوده. البته که نظر به ای که حیات یک خانم یا دختر ارزش زیادتر داره، دکتر صاحب تصمیم میگیره.
این ارثی هم میباشه می داشتن تومور؟
بله، از اون جایی که تشکلات تومورال و سرطانی یکی از اسبابی هستند که به ارتباط نسل ها می باشه، پیش کسی که بنیه فامیلی داشته باشن، تاریخچه فامیلی داشته باشن، یا یکی از اعضای فامیلشان در سابقه گذشته خود یکی از سرطان ها را بروز بتن، امکان داره که نسل های بعدی هم یکی از شاخصهایی که مثلا زیادتر سرطان زا باشه در سیستمشان موجود باشه و ممکن است ارثی تلقی شود.
سلامت باشین دکتر صاحب. قبلا شما اشاره کردین که تومور یا در دهانه رحم می باشه یا در دهانه تخمدان می باشه، بعض اوقات کدام از این خطرساز می باشه، خطرناکتر می باشه که باعث از این میشه که خانم عمو تومورش به سرطان مبتلا شود یا ای که حمل گرفتن اتانه؟
بله، سرطان هایی که در عنق رحم جایگزین هستن یا از حجرات عنق رحم نشأت میکنن که ساده ترین شکل از سرطان های خراب به نام پاپیلوما وایرس است و این وایرس ها قسمی که هیچ دوای طبی هم ندارن، به شکل دوامدار اینا رو به افزایش میباشن و قسمی که دهانه عنق رحم بسته میکنن و سبب انتشار بسیار زود انگام و سبب انتشار در سیستم خون و لنف و سبب ایجاد نقاط دیگر در مناطق دوردست وجود مثل ششها و کبد میشن. به این خاطر اینا مانی شدید را بر داشتن طفل ایجاد میکنن و اگر در تخمدان ها موقعیت میداشته باشه، امکان داره که تخمدان یک طرف برداشته شوه و تخمدان دیگه محافظت شود تا مادر طفل داشته باشه.
یک مادر که یا یک خانم که تومور در رحمش است چند بار میتونه، شما گفتین میتونه طفل داشته باشه، که مو تومورای باشه که میتونه حمل بگیره، چند بار میتونه حمل بگیره؟
خب با مشوره دکتر صاحبا، در صورتی که فیبروماهای یا فیبروئیدهای کوچک رحمی موجود باشه یا در صورتی که پولیپهای رحمی موجود باشه که با عملیات ساده برداشته میشه و یا ای که اگر چندین تا تومور فیبروئید کوچک در جدارهای رحم در بین عضلات رحمی وجود داشته باشه، در صورتی که حمل واقع شوه، اینا به صورت بنفسی و تجدیدی از بین میرن و مادر میتونه طفل سالم داشته باشه. و گفته میشه که اگر کسی یک فیبروئید داشته باشه، با گرفتن حمل تداوی به طور خود به خودی وجود داره، امکان داره که به طور متکرر هم داشتن حمل و آوردن طفل به دنیا به مادر کمک کنه و چانس بر بزرگ شدن تومور را نده و حیات مادر حفظ شود.
سلامت باشین دکتر صاحب. میشه در مورد ازی بگوین که یک خانم پس از عملیات اگر نیاز باشه که تومورش عملیات شود، چی نکات را باید در نظر داشته باشه که دارای صحت کامل باشه، البته پس از عملیات؟
بله، برداشتن تومورها و سرطانها ایجاب مراحل تداوی بسیار سیستماتیک می نمایند که بعضا با برداشتن صرف با جراحی تومورهای سلیم برداشته میشه و شفایاب کامل میشه مادرها، ولی باز هم به خاطر چک سیستم باید که اینا متناوب هر 6 ماه بعد مراجعه بکنن و معاینات اولتراساوند داشته باشن و همچنان امکان داره که در صورتی که اینا به طور متناوب شیموتراپی میگیرن و یا ای که تداوی شعاعی میشن و یا ای که واکسین دریافت میکنن، باز هم نظر به مشوره دکتر صاحبا هر 3 ماه و هر 6 ماه و حتی سال 2 بار اینا باید چک شوند، به خاطر که دیگه کدام منشی نباشه یا شکل تغییر یافتی سرطان جای دیگه دیده نشود.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. شنونده های عزیز، ای بود برنامه صحتی هفته از رادیو آزادی از دکتر صاحب گلنار ماسلی، متخصص امراض نسای ولادی، که در برنامه با ما بودن. جهان سپاس. ما فرشتنده نیز با شما خداحافظی میکنم. بقیه روزتان خوش. و حالا جاوید حسن‌زاده در یک برنامه نیم ساعتی خبری با شماست. بفرمایید جاوید جان.
تشکر از شما فرشته جان، خسته نباشین. شما و دکتر صاحب، شنونده عزیز، ساعت 3:30 دقیقه پس از ظهر با وقت کابل شد. من جاوید حسن زاده همراه با همکارانم با پیشکش نمودن مطالب و گزارشات خبری تا ساعت 4 با شما هستیم. در صدر گزارش‌های این برنامه خواهید شنید که ریاست جمهوری افغانستان میگوید ادامه کار حکومت وحدت ملی برای 5 سال یکی از پیام‌های مهم و واضح وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به این کشور بود. اما پیش از آن توجه کنید به فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ویدا برکی، و در ادامه خبرهای اقتصادی را برایتان داریم که خلیل سلطانی آماده کرده است.
مشران و جرگه افغانستان میگوید که حکومت باید هرچه زودتر نامزدان وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی را به ولسی جرگه معرفی کند. وزارت داخله افغانستان میگوید که در سال 1394 خورشیدی دستاوردهای زیاد در زمینه دستگیری قاچاقبران بزرگ مواد مخدر داشته است. مسئولان امنیتی در ولایت کندوز میگویند که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان در این ولایت 4 تن از مخالفان مسلح کشته و 9 تن دیگرشان بازداشت شدند. مسئولان وزارت صحت افغانستان از خطرات دیابت یا شکر هشدار داده میگویند که این بیماری در سراسر جهان و شمول افغانستان در حال رشد است. مقام های هندی میگویند که رقم تلفات ناشی از آتش سوزی در یک معبد در ایالت جنوبی کرالا به بیش از 100 تن رسیده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا پیش از برگزاری نشست 7 قدرت بزرگ اقتصادی جهان یا G7 امروز به ژاپن رسید. در جریان یک درگیری در شهر تیپو تیپو در فیلیپین 18 سرباز و 5 تندرو مسلح کشته شدند. و یک هسته توریستی مستقر در بروکسل پلان داشت تا حملات تازه‌ای را در فرانسه انجام بدهد، اما در عوض دست به حملات در بلژیک زد.
وزارت کار امور اجتماعی افغانستان میگوید که در سال جاری در ولایات کابل و هرات برای بیش از 7000 تن زمینه آموزش‌های حرفه‌ای فراهم خواهد شد. نسرین اوریاخیل وزیر این وزارت امروز در این مورد یک موافقتنامه را با پروگرام مواد خوراکی جهانی سازمان ملل متحد یا WFP و مؤسسه مسلم هندز به امضا رسانید. خانم نسرین میگوید که به اساس این موافقتنامه در 25 مرکز برای مردم آموزش‌های حرفه‌ای و مسلکی تدریس خواهد شد. در همین حال معاون مواد خوراکی سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که در سال 2016 در مناطق مختلف افغانستان برای حدود 22000 تن زمینه آموزش‌های حرفه‌ای فراهم خواهد شد. و مسئولان ریاست تجارت و صنایع ولایت قندهار میگویند که بارندگی های اخیر در این ولایت زمینه پیشرفت را در بخش زراعت این ولایت فراهم کرده است. عبدالباقی بینا معاون این ریاست به رادیو آزادی گفت که امسال انگور و انار در این ولایت حاصلات بیشتر خواهند داشت. باغداران ما میگویند که درختان آنان امسال بسیار پرمیوه شده و نسبت به سال گذشته حاصلات خوبی خواهند داشت. نامبرده افزود اگر بارانها امساله همین گونه باشد، حاصلات زراعتی پیشرفت خواهد داشت. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 45 پول، یک یورو 77 افغانی و 40 پول، یک پوند انگلیسی 96 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 10 پول، یک 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 30 پول و 1000 کلدار پاکستانی 645 افغانی.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. حالا ساعت 3:34 به وقت کابل شد و شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب و گزارشات را برایتان آماده کرده ایم. ریاست جمهوری افغانستان میگوید ادامه کار حکومت وحدت ملی برای 5 سال یکی از پیام‌های مهم و واضح وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به این کشور بود.
آنچه در سفر آقای جان کری بیش از همه به نظر ما برجسته بود این بود که عمر حکومت وحدت ملی با ختم توافقنامه سیاسی پایان نمی‌یابد.
شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان بود. هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید اگر آمریکا حمایتش را از مفاد توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و این حزب اعلام نکند، مذاکرات صلح با چالش مواجه خواهد شد.
مشکل جدی تنوز پا برجاست، صراحت عام تام کشورهای خارجی و در رأس از ایالات متحده آمریکا در امر حمایت و پشتیبانی از مفاد توافقنامه است.
امین کریم یک عضو این هیئت بود. مقامات ایرانی اجساد 3 تبعه افغان که از سوی سربازان ایرانی در مناطق سرحدی ولایت هرات با ایران کشته شده بودند را به مقامات افغان در ولایت هرات تحویل دادند. در ادامه دیگر گزارشات را نیز برایتان داریم، ما را همراهی کنید. با عرض سلام مجدد، جاوید حسنزاده هستم. در بخش تکنیک همکارم عبیدالله عبیدی مرا همراهی میکند و اینم اولین گزارش برنامه حاضر. ریاست جمهوری افغانستان میگوید ادامه کار حکومت وحدت ملی برای 5 سال یکی از پیام‌های مهم و واضح وزیر خارجه ایالات متحده به این کشور بود. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از پایان یافتن میعاد توافقنامه سیاسی میان رئیس جمهور و رئیس اجرایه کار حکومت وحدت ملی ادامه می‌یابد. از سوی هم هیئت اداری ولسی جرگه میگوید با آنکه مردم از کارکردهای حکومت وحدت ملی ناراض هستند، اما آمریکا مجبور است تا از ادامه کار حکومت وحدت ملی حمایت کند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا.
در حالی که انتقادها بر کارکرد حکومت وحدت ملی بیشتر گردیده است، وزیر خارجه آمریکا در سفرش به کابل حمایت همه‌جانبه ایالات متحده را از این حکومت اعلام کرد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید سفر جان کری به کابل پیام‌های واضح داشت که مهمترین آن حمایت دوامدار آمریکا از حکومت وحدت ملی میباشد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت جان کری تاکید کرده است که کار حکومت وحدت ملی برای 5 سال ادامه می‌یابد.
آنچه در سفر آقای جان کری بیش از همه به نظر ما برجسته بود این بود که عمر حکومت وحدت ملی با ختم توافقنامه سیاسی پایان نمی‌یابد، بلکه این مردم افغانستان و رئیس جمهور و حکومت است که با چه مکانیزم و چه روش‌های بعد از ختم توافقنامه سیاسی به کار خود ادامه میدن.
جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در یک سفر از قبل اعلام نشده به کابل آمد و در یک نشست خبری مشترک با رئیس جمهور غنی گفت کار حکومت وحدت ملی تا 5 سال ادامه می‌یابد. پیش از 1.5 سال قبل حکومت وحدت ملی پس از انتخابات جنجالی و دراز مدت با میانجیگری جان کری وزیر خارجه آمریکا و سازمان ملل متحد بر اساس یک توافقنامه سیاسی ایجاد کردید. از سوی هم شماری از کارشناسان سیاسی میگویند سفر آقای کری برای کسانی پیام واضح دارد که در تلاش پیدا کردن بدیل برای حکومت وحدت ملی هستند. نصرالله استانگزی یک تن از این کارشناسان میگوید با وجود همه انتقادات بر حکومت وحدت ملی، این حکومت تا 5 سال برای آمریکا قابل قبول است.
هم در داخل حکومت عناصری هستند که انتظار برگزاری لجرگه را دارند تا حکومت تغییر کند و یا هم انتخابات ریاست جمهوری دوباره برگزار شود. جان کری گفته که برای آنها امین حکومت با چنین شرایطش قابل قبول است.
با آنکه برخی اعضای هیئت اداری ولسی جرگه سفر آقای کری را به کابل مؤثر می‌دانند، اما میگویند مرجع تصمیم گیری حکومت وحدت ملی یکی نبوده و تهداب آن نیز اساسی گذاشته نشده است. عبدالرؤف نامی منشی این جرگه برای رادیو آزادی گفت هیچ فرد کرده خواهان سقوط حکومت وحدت ملی نیست، اما ضعف در آن سبب می شود تا فاصله میان مردم و حکومت بیشتر شده و دوام آن را نیز با پرسش روبرو سازد. آقای نامی می گوید حکومت وحدت ملی به میانجیگری آمریکا ایجاد گردیده و آمریکا هم مجبور است تا در هر گونه شرایط از آن حمایت نماید. وزیر خارجه آمریکا در حال روی ادامه کار حکومت وحدت ملی تاکید می کند که به شمول اپوزیسیون سیاسی حکومت برخی حلقات نیز خواهان برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در افغانستان می باشند.
در گزارش همکارم فرشته ندا شنیدیم که ریاست جمهوری افغانستان میگه ادامه کار حکومت وحدت ملی بر 5 سال یکی از پیام‌های مهم و واضح وزیر خارجه ایالات متحده به این کشور بوده است. روزنامه‌های چاپ امروز کابل نیز بیشتر مطالب و مقالاتشان را اختصاص دادند به ادامه کار حکومت وحدت ملی و کشته شدن افراد ملکی در ولایت پکتیا. برخی از روزنامه‌ها را باز هم همکارم فرشته ندا ورق زده و این مطالب را آماده کرده است.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بر علاوه مسائل دیگر بیشتر روی تمدید زمان حکومت وحدت ملی و کشته و زخمی شدن افراد ملکی در ولایت پکتیکا پرداختند. روزنامه سرنوشت در سرمقالهش نوشته است که جان کری وزیر خارجه آمریکا زمان حکومت وحدت ملی را تمدید کرد. سرمقاله نویس نوشته است که زمانی که از آقای جان کری پرسیده شد که از زمان حکومت وحدت ملی 6 ماه باقی مانده و پس از آن چه خواهد شد، آقای کری در پاسخ به این سوال گفته است که پست ریاست اجرایی 2 سال نه بلکه 5 سال می باشد. در روزنامه آمده است چون این توافق شده بود که پس از تکمیل شدن 2 سال از حکومت وحدت ملی باید لوی جرگه دایر گردد و با آوردن تعدیل در قانون اساسی پست ریاست اجرایی را به صدارت مبدل سازد. اما وزیر خارجه آمریکا مدت این توافق را بیشتر ساخت. در این مطلب به نقل از کارشناسان نوشته شده است که نظر آقای جان کری خلاف قانون اساسی افغانستان می باشد، زیرا وی تلاش می نماید تا یک حکومت غیر قانونی را بالای مردم افغانستان تحمیل کند. از سوی هم روزنامه کابل پست در سرمقاله اش نوشته است جان کری بالای هر دو رهبر حکومت وحدت ملی فشار وارد می کند تا 3 سال باقی مانده حکومت را بر اساس همین تعهدات پیش ببرند. در سرمقاله آمده است سخنان جان کری نشان دهنده این است که فیصله این نظام تا آخر به دست آمریکا است و حکومت وحدت ملی باید در همه مسائل خواهان نظر آمریکا باشد. به باور سرمقاله نویس حکومت وحدت ملی هم مجبور است تا این فیصله را عملی نماید، زیرا غیر از این دیگر راهی ندارد. در همین حال روزنامه آرمان ملی نوشته که جان کری گفته است آمریکا از افغانستان حمایت دوامدار کرده و به حاکمیت ملی و تمامیت ارضیان احترام قائل می شود. در مطلب آمده است آقای کری همچنان گفته است که برای افغانستان تا زمانی همکاری می کند تا این کشور به پناهگاه تروریستان مبدل نگردد. از سوی هم سرمقاله روزنامه ویسا به کشته و زخمی شدن افراد ملکی در ولایت پکتیکا اختصاص داده شده است. سرمقاله نویس نوشته است در نتیجه یک عملیات هوایی توسط طیاره‌های بی پیلوت یک بار دیگر در ولسوالی گومل ولایت پکتیکا حدود 20 تن از سران قومی و مسافیدان کشته شدند. در سرمقاله به نقل از وزارت دفاع نوشته شده است که هیئت به خاطر بررسی حادثه پکتیکا تعیین شده است، اما به گفته نویسنده هفته گذشته نیز در ولایت هلمند به خاطر کشته و زخمی شدن افراد ملکی هیئت تعیین شده بود، اما تاکنون نتایج آن بررسی‌ها روشن نگردیده است.
شما شنونده ای رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستین. تشکر از اینکه تا این لحظه ما را همراهی میکنین. هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی با رهبری گلبدین حکمتیار میگوید اگر امریکا حمایتش را از مفاد توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و این حزب اعلام نکند، مذاکرات صلح با چالش مواجه خواهد شد. امین کریم یک عضو این هیئت روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان امیدوارند تا در آینده نزدیک این مشکل مرفوع گردد. در این میان شورای عالی صلح افغانستان این موضوع را یک معضل نپنداشته و میگوید که در صورتی که به تفاهم رسیدن روی دیگر موارد برای این مسئله همچنان راه حل دریافت خواهد شد. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح با حکومت افغانستان را مشروط به پشتیبانی ایالات متحده آمریکا خوانده و میگوید این کشور باید موقفش را در این خصوص روشن سازد. محمد امین کریم عضو این هیئت به روز یکشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت اگر کشورهای خارجی به ویژه آمریکا از توافقنامه صلح میان آنان و حکومت افغانستان حمایت نکند، این گفتگوها نتیجه مطلوب در قبال نخواهد خواهد داشت.
مشکل جدی هنوز پابرجاست، صراحت عام تام کشورهای خارجی و در دست از ایالات متحده آمریکا در امر حمایت و پشتیبانی از مفاد توافق تام است. تا زمانی که ما در مجموع دولت و حزب اسلامی موقف سری و آشکار ایالات متحده آمریکا را در مورد توافق نامه نداشته باشد، طبیعتاً پیشرفت مذاکرات و چالش جدی مواجه خواهد شد.
آقای کریم گفت که آنان امیدوارند در آینده نزدیک به این موزل رای حل دریافت شود. این اظهارات در حال مطرح می شوند که قرار بود روز شنبه نشست سوم هیئت حزب اسلامی به رهبری حکمتیار با شورای عالی صلح افغانستان برگزار شود، اما این نشست بعد تعویق افتاد. شورای عالی صلح افغانستان و هیئت حزب اسلامی دلیل تأخیر در برگزاری نشست را مشکل تکنیکی عنوان کردند. هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار از نزدیک به یک ماه در کابل سرگرم مذاکره با حکومت و شورای عالی صلح افغانستان است. تا کنون دو نشست رسمی میان هیئت حزب اسلامی و شورای عالی صلح افغانستان انجام شده است. هیئت حزب اسلامی در حال خواهان روشن شدن موقف آمریکا در خصوص حمایتش از توافقنامه صلح است که جان کری وزیر خارجه آمریکا در سفرش به روز شنبه به کابل از طالبان خواست که گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان را از سر گیرند. در این میان شورای عالی صلح افغانستان میگوید در صورت توافق روی موارد دیگر با حزب اسلامی به مسئله حمایت آمریکا از توافقنامه صلح نیز رای حل پیدا خواهد شد. مولوی عطارحمان سلیم معاون این شورا در صحبت با رادیو زدی گفت که در بیشتر موارد با حزب اسلامی به رهبری حکمتیار به تفاهم رسیدند.
من فکر می کنم که موارد قابل بحث دیگه زیاد داریم، در صورتی که دیگه موارد رفع شوه تفاهم صورت بگیره. این موضوع را هم من حیث یک معادله نمیدانم، این امرای حل داره، ان شاء الله یکی هم توافق صورت خواهد گرفت.
در این حال فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه افغانستان از هیئت حزب اسلامی به رهبری حکمتیار می خواهد تا تقاضاهایشان را با ملت شریک سازد. وی در نشست عمومی روز یکشنبه این جرگه گفت که آنان امیدوارند پروسه مذاکرات صلح میان هیئت حزب اسلامی و حکومت افغانستان به گونه عادلانه و صادقانه به پیش برود.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما مطالب و گزارشات ما را روی وبسایت ما نیز دریافت کرده می توانین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com. مقامات ایرانی اجساد سه تبع افغان که عصای سربازان ایرانی در مناطق سرحدی ولایت هرات با ایران کشته شده بودند را به مقامات افغان در ولایت هرات تحویل داده اند. در این حال مقامات محلی در ولایت هرات از مسئولان قنسلگری ایران در هرات خواسته اند تا در حفظ جان شهروندان افغان بی‌توجهی نکنند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از ولایت هرات.
به اثر تیراندازی نظامیان سرحدی ایران سه تبع افغان کشته شده و 4 تن دیگرشان زخم برداشتند. مقامات ملی در هرات میگن این رویداد تقریبا یک هفته قبل صورت گرفته است، ولی مسئولان سرحدی ایران روز گذشته اجساد این افراد را به مسئولان محلی در هرات تسلیم کردند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگه این حادثه زمان صورت گرفته است که گروهی از اتباعی افغانستان از مناطق سرحدی این ولایت وارد ایران شده بودند. آقای فرهاد گفت نیروهای سرحدی ایران در پهلوی تیر اندازی بالای این افراد 7 تبع دیگر افغان را بازداشت کرده بودند.
متاسفانه 7 تن از باشنده های ولایت هرات هستند و به داخل ایران سفر کرده بودند. در اثر تیراندازی نیروهای مرزبان ایران به شهادت رسیدند و همچنان زخمی شدند که از این جمله 3 تن کشته شدند و 4 تن دیگر زخمی شدند و همچنان گفته های وجود داره که 7 تن از افرادی که به صورت غیرقانونی داخل خاک ایران شده بودند نیز دستگیر شدند و به مراجع زیرب دوباره معرفی شدن.
محمود افخمی رشیدی سرکنسول ایران در هرات میگوید نیروهای سرحدی ایران یک گروهی تجاوزگر به خاک ایران را مورد تیرباران قرار دادند. او از دولت افغانستان تقاضا میکند که برنامه خاص را به خاطر جلوگیری از ورود افغانهای فاقد اسناد به ایران را روی دست گیرد تا این گونه اتفاقات در آینده تکرار نشود.
در خصوص حادثه تاسف‌آوری که هفته پیش در مرز مشترک و مرز دوستی ما اتفاق افتاد، خب متاسفانه تعدادی از افراد ناآگاه قصد تجاوز مرزی داشتند به خاک کشور جمهوری اسلامی ایران و به ایست مرزبان ما توجه نمی کنند، به تیرهای هوایی که شلیک میشه توجه نمی کنند و متواری میشن و مرزبان ما مجبور میشه وارد عمل بشه و از این گروه متجاوز مرزی گروهی رو متاسفانه کشته میشن، گروهی دستگیر میشن و گروهی هم مجروح.
فضل احمد پدر یک از افراد کشته شده در این حادثه است. او میگوید که فرزند 18 ساله او در این حادثه از سوی نظامیان سرحدی ایران جان داده است. دیده می شود که فضل احمد به دولت افغانستان امید چندان ندارد تا این گونه حوادث را تعقیب و بررسی کند.
ما فقط هیچ نظر دیگه نداریم که ما دعوی داشتیم به جنازه خودشیم. جنازه ما رو بوده از فرز اینا ایران شد و 500 تا می کشد. 11 تا پولش سیرپول یک سال به تیرا شما نو شما کلا شما رسانه از امون خبر نی. 13 تا خانه به پولش سیرپول همون جیبی یک شد و کشت زیر کرده. ما دعوی به جنازه خودشیم جنازه خور بسندیم. ما بچه خور بستم بزاوم نمو کنیم. ما تکی خور به خود اختلا کردیم.
حدود 3 سال قبل 13 تن از ساکنان مناطق سرحدی هرات با ایران از سوی نیروهای سرحدی ایران کشته شدند. حکومت ایران در آن زمان تلاش کرد تا این موضوع را کتمان کند، ولی اقارب نزدیک این افراد با تلاش‌های پیهم ثابت کردند که این افراد در خاک ایران کشته شدند و جنازه‌هایشان در محل رویداد مدفون شده است. با این موضوع حکومت ایران ناچار شد تا اجساد افراد کشته شده را به مقامات محلی در هرات تسلیم کند. اما معلوم شود که حکومت افغانستان نسبت به قضیه اخیر واکنش نشان میدهد، یا اینکه به مانند فضل احمد پدری که فرزند جوانش از سوی ماموران ایرانی کشته شده و سکوت را بهترین گزینه برای خود قرار داده است خاموش می نشیند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
وزارت صحت عامه افغانستان دیابت یا شکر را یک بیماری خطرناک اما قابل وقایه می خواند. معین این وزارت روز یک شنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی صحت تحت شعار قهرمان باشد و مرض شکر را شکست دهید، شکر را در این کشور یکی از مشکلات عمده عنوان کرد. در این حال سازمان صحی جهان می گوید که با همکاری هایش مبنی بر پیشگیری، تشخیص و کنترل دیابت یا شکر با وزارت صحت عامه افغانستان ادامه خواهد داد. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
با آنکه سازمان صحی جهان دیابت یا شکر را تا سال 2030 میلادی هفتمین علت مرگ و میر در جهان تخمین نموده است، اما وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که این بیماری قابل وقایه بوده و با اشکال مختلف میتوان آن را کنترل کرد. احمد جان نعیم، معین این وزارت، روز یک شنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی صحت تحت شعار قهرمان باشید و مرض شکر را شکست دهید، بیماری شکر را در این کشور یکی از مشکلات عمده خواند. وی گفت به اساس مطالعاتی که در سال 2010 میلادی در افغانستان انجام شده است، علت 3.7% مرگ و میر در این کشور بیماری شکر می باشد.
در کشور ما در حدود 35% مرگ و میر ناشی از امراض غیر ساری است که دیابت هم از جمله امراض غیر ساری است و در این قسمت در حدود 3.7% از این مرگ و میر ناشی از مرض دیابت و یا مرض شکر می باشد.
مقامات وزارت صحت عامه افغانستان تاکید دارند که دیابت یا شکر یک مرض خطرناک بوده و با گذشت زمان این بیماری می تواند قلب، چشم، رگ‌ها، گرده‌ها و سیستم عصبی را تخریب کند. مسئولین این وزارت ثابت نگه داشتن وزن بدن، 30 دقیقه ورزش روزانه، استفاده از غذاهای کم چرب، کم استفاده کردن از شکر و دوری از دخانیات را برای مبتلا نشدن به بیماری شکر مهم می دانند. به گفته آنان هم اکنون 3 مرکز تشخیص و کنترل شکر در شهر کابل و 1 مرکز در ولایت هرات فعالیت دارد. در این حال خانم سوپریا به نمایندگی از سازمان صحی جهان گفت که این سازمان وزارت صحت عامه را در زمینه کاهش بیماری دیابت از طریق بلند بردن میزان وقایه و تقویت سیستم صحی در جهت تشخیص و تداوی افراد مبتلا به این بیماری حمایت میکند.
ما امیدوار هستیم که وزارت صحت تعهداتش را با منابع کافی تحقق خواهد بخشید. WHO برای از بین بردن دیابت با وزارت صحت عامه افغانستان متحد باقی مانده و نیاز است تا همه ما یک جا در این راستا کار کنیم.
دیابت یک مرض مزمن بوده که از اثر عدم افراز یا افراز ناکافی انسولین و یا هم عدم استفاده درست بدن از انسولین افراز شده در شخص بروز می کند. خستگی، تشنگی بیش از حد، پرخوری، ضعف بینایی و باختن وزن از جمله علائم بیماری دیابت یا شکر عنوان می شود. بر اساس آمار منتشر شده، حدود 9% افراد بزرگسال در جهان مبتلا به دیابتند و حدود 1.5 میلیون تن در اثر این بیماری سالانه جانهایشان را از دست می دهند.
مسئولین سازمان غذای جهان یا WFP می گویند که در سال 2016 میلادی تقریبا برای بیشتر از 20 هزار افغان زمینه آموزش حرفه‌ای را فراهم خواهند کرد. زکی حکیمی و با جزئیات بیشتر در مورد.
مسئولین سازمان غذایی جهان یا WFP می گویند که در سال 2016 میلادی به 22 هزار افغان در ولایات مختلف زمینه آموزش های حرفه‌ای را فراهم خواهند کرد. خانم آنجلین رودابا کوبانا نماینده این سازمان در افغانستان این اظهارات را روز یک شنبه با نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی حین امضای قرارداد پروگرام های آموزش های حرفه‌ای برای 7000 تن بیان کرد. خانم آنجلین می گوید با عملی شدن این پروگرام برای بسیاری افغان ها زمینه کار فراهم شد و مشکلات اقتصادی تا حد کاهش می‌یابد. سازمان جهانی غذا خوشحال است که در سال 2016 میلادی به 22 هزار مرد و زن افغان پروگرام آموزش‌های حرفه‌ای را اعلان می‌کند. برای عملی شدن این پروگرام 300 میلیون افغانی هزینه در نظر گرفته شده است. وی می‌گوید این پروگرام که در ولایات کابل و هرات آغاز می‌گردد بخشی از برنامه‌هایی است که آنها در سال 2016 برای افغانستان دارند. مسئولین میگویند این پروگرام جدید از سوی مؤسسه جهانی مسلم هندز تا 6 ماه آینده تطبیق خواهد شد. عنایت الله کاکر یک تن از اعضای مؤسسه مسلم هندز میگوید در دوره آموزشی این پروگرام ترمیم موبایل، تلویزیون، کامپیوتر و همچنان آموزش کامپیوتر شامل میباشد. نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی میگوید در بخش اول این پروگرام 7000 نفر را به حرفه های مختلف آشنا میسازند تا زمینه کاریابی برای آنان آسان گردد.
ای در برگیرنده آموزش حرفه ها در 25 مرکز به تعداد 7000 نفر من جمله هرات و کابل خود بود که 5500 نفر در کابل و متبقیش در هرات خود. در جریان تریننگی که در 6 ماه اینا عقص خود کردن در حدود 2280 افغانی اینا پول را دریافت خود کردن که در مقابلش مواد غذایی را میگیرن.
این در حال است که اتحادیه سرتاسری کارگران افغانستان میگویند که همکنون 60% مردم افغانستان در جستجوی کار هستند که به یک تعداد کمی از آنان کار پیدا می شود. بیکاری در افغانستان از مشکلات عمده ای است که در سالهای اخیر رو به افزایش است. یک تن از کارگران میگوید در طول هفته فقط 2 یا 3 روز کار پیدا می کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تشکر از اینکه تا این دم با رادیو آزادی هستند و این هم یک رویداد خارجی. جان کری وزیر خارجه امریکا وارد ژاپن شده است. قرار است آقای کری فردا در اجلاس 7 قدرت بزرگ اقتصادی جهان در هیروشیما اشتراک کند. او بلندپایه‌ترین مقام امریکایی خواهد بود که به قربانیان نخستین حمله هسته‌ای در تاریخ ادای احترام می‌کند. ستاره فروغ با استناد از خبرگزاری‌های بین‌المللی جزئیات می‌دهد.
وزیر خارجه امریکا پیش از برگزاری نشست 7 قدرت بزرگ اقتصادی جهان یا G7 امروز به ژاپن رسید. جان کری پیش از سفر به ژاپن از بحرین، عراق و افغانستان بازدید کرد. آقای کری و وزیران دیگر کشورهای عضو G7 فردا از پارک یادبود صلح در هیروشیما دیدن خواهند کرد. جان کری بلندپایه‌ترین مقام آمریکایی خواهد بود که به قربانیان نخستین حمله هسته‌ای در تاریخ ادای احترام می‌کند. به این مسافرت کری به عنوان زمینه‌سازی به سفر رئیس جمهور باراک اوباما به ژاپن نگریسته می‌شود. اوباما اولین رئیس جمهور بر حال آمریکا خواهد بود که ماه آینده از ژاپن بازدید خواهد کرد. در همین حال فومیو کشیدا وزیر خارجه ژاپن در مورد اجلاس G7 گفت:
نشست وزیران خارجه کشورهای G7 در ساحه قربانیان بم اتمی در هیروشیما برگزار می شود. امیدوارم که از اینجا یک پیام قوی در زمینه جهان عاری از اسلحه اتمی بدهیم.
وزیر خارجه ژاپن امیدوار است که اعلامیه هیروشیما جهت حمایت از جهان عاری از اسلحه اتمی نیز در این نشست نشر شود. یک تیاره بم افغان B-29 امریکایی در 6 آگست سال 1945 یک بم اتمی را بر هیروشیما پرتاب کرد. در این رویداد 140 هزار تن کشته شدند. این رقم شامل آنهایی نیز می شود که در اثر تشعشات اتمی با دنبال انفجار جان باختند. در نتیجه پرتاب یک بم اتمی دیگر 3 روز پس از این رویداد شهر ناگاساکی ویران شد و 74 هزار کشته بر جای گذاشت. فومیو کیشیدا وزیر خارجه ژاپن گفت که در جریان نشست 2 روزه جی 7 در هیروشیما روی مسائل مهم بین المللی بحث خواهد شد.
امیدواریم که در جریان این اجلاس روی مسائل متعدد عاجل که در این روزها جامعه جهانی با آن روبرو است بحث نماییم، مانند تروریسم، بحران مهاجرت، مسئولیت بحرهای باز، جلوگیری از انکشاف اسلحه، تلاش خلع سلاح و مشکلات جاری در شرق میانه، اوکراین و کوریای شمالی.
در این اجلاس وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه، کانادا، جرمنی، ایتالیا